بسم الله الرحمن الرحيم. خب ما بحثمون در باره تمسک به دلیل اجماع در خصوص اثبات وجود اقامه حکم بر اصل غیبت است. بحث کتاب سنت تمام شد و ما الان میخواهیم برای اثبات مدعای خودمون به اجماع متمسک بشیم. آیا میشود به اجماع متمسک شد یا نه؟ آیا اجماع قابل تمسک ما در مسئله داریم یا اجماع قابل تمسک در مسئله نیست؟ مجموعه مطالبی در این زمینه را میخوام عرض کنم. این مبتنی بر مسلک خود ما در مسئله اجماع است. حالا ممکنه اگر کسی این مسئله ما رو قبول نداره یا فعل و فرمی داره یه مسئله دیگه نیست در حکمه به اجماع، او این مطلب رو بتونه ثابت کنه در اجماع رو. ما هرچی میخواییم بگیم از اجماعاتی که نقل شده مبتنی بر اون مبنای خودمون در اجماع. به این منظور بایستی ابتداعاً در طی یک بحث اجمالی مبنای خودمون رو در اجماع به علاقه شما برسیم. البته ما بحثمون بحث فقه، بحث اصول نیست که حالا بیان بحث اجماع رو کنیم. لذا بحث ما یه بحث اجمالیه، بلا ممکنه یه وارد بحث بشیم در این مبنا و مسلک این قلت زیادی داشته باشیم. بعدی ما فقط به صورت اجمال مسلک خودمون در اجماع بیان میکنیم و بعد ازم بزرگیم که ببینیم آیا در اینجا ما میتوانیم به این اجماع متمسک بشیم در این مسئله یا نه. اجماع بر سه قسم است: اجماع محصل، اجماع مرکب، اجماع منفور. اجماع محصل عبارت است از این که فقها ها در یک عصری و در یک زمان خاصی در مسئله اجماع کنند به طوری که این اجماع کاشف قول معصوم باشه. خب خود اجماع فی حد نفسه برای ما موضوعیت نداره برخلاف عامه و اهل سنت. اصلا خود اجماع رو دارای دلیلیت قائل هستند. ما اجماع به عنوان کاشف قول معصوم برای ما حجیت داره. ما اگر ادله عرفه میگیم ارزم به اجماع رو در کنار کتاب سنت مطرح میکنیم، نه اینکه نفس اتفاق و وحدت فقها در یک مسئله این دلیلیت داره برای حقانیت اون مسئله و حجیت دارد. این خود اتفاقی حق نفسه اونجوری که کتاب خدا حجته، اونجوری که سنت پیغمبر حجته، اونجوری که دلیل عقل حجته. بیم اجماع یعنی چیست؟ این نیست. در واقع به صدا سنی ها ماشی ها رو در این مسئله میگن که شما اصلا اجماع قائل نیستید. نامار میگن این اجماعی که شما میگید خودش نوعی از سنت دیگه. در واقع دلیلیت و حجیت اجماع ما و همون سنت هم میگرد. خب ما اجماع رو به اجماع محصل به اجماعی میگیم که کاشف قول معصوم علیه السلام باشه و این اجماع حجت حجت از این جهت که کشف قول معصوم میکنه برای ما سبب کاشفه. همونطور دیگه ما به وسیله خبر واحد ممکنه کشف قول معصوم بکنیم، اینجا به وسیله اتفاق و علما ازم بزرگ اجماع علما در صلاح کشف میکنیم قول معصوم علیه السلام. حالا اینکه چه جور اجماع محصل میشه کاشف قول معصوم و ملاک ها و معلقه های اجماع محصل به عنوان کشف قول معصوم، یه من بود بحث اجماعه که فعلا ما بحثمون بحث اجماع نیست. ما بحث فقهی داریم از باب بیان به صلاح مبنای خود. در اینجا حجیت اجماع محصل مبتنی بر سه مسلک، یعنی دلیل بر حجیت اجماع محصل ما سه تا دلیل داریم. یکی یه دلیل من قاعده لطفه که قدما از قبیل مرحوم شیخ و دیگران که اینها قائل شدن حجیت اجماع از باب قاعده لطف، اینها عرضم به حضورتون که قائل شدن حجیت اجماع به این معنا که میگفتن قاعده لطف یه قاعده ایست که تقریبا دلیل هست برای حتی اثبات نبوت و اثبات امامت. خود امامت رو هم ما با قاعده لطف ثابت میکنیم، به این که ذات مقدس پروردگار بشر رو خلق کرده و بشری که خلق کرده تمامی خلقتش به نتیجه نمیرسد مگر اینکه هدایت بشه و ذات مقدس پروردگار کرده ما تعبیر به قاعده لطف میکنیم. این یک احترامیست نسبت خدا میگیم قاعده لطف، الا اصلش اینه که خدا مکلف به هدایت بشر هست، به انسانها رو هدایت کنه. اونجایی پس بنابراین به این مناسبت وحی نازل میکنه، یه وحی پروردگار که نازل میکنه به رسول پیغمبر، این پیغمبر این وظیفه خود خداست، تکلیف خود خداست. بشر رو خلق کرده، بشر بدون هدایت خلقتش نتیجه نمیگیره، پس بنابراین ذات مقدس پروردگار که حکیم علل اطلاق هست برای تکمیل خلقت خودش نسبت به بشر بایستی هدایت بشر رو کامل کنه. این هدایت بشر کامل نمیشه مگر با مسئله وحی، چون اونچه که در ذخایر وجودی انسان هست از قوای مدرکه، اینها در حقیقت در هدایت انسان کافی نیست، چون ما در جریان هدایتمون به یک سلسله اخباری نیاز داریم که اصلا عقل ما اونها نمیرسه. یه حقایق رو میخواییم اینجوریست که عقل ما همه چی رو درک کنه، که حتما اینجا بایستی به یک صورتی از جانب خدا از ما برای عقل هدایت صورت بگیره. پس این هدایت به وسیله وحی خود نزول وحی و خود نبوت انبیا و رسالت انبیا هم بر حسب قاعده لطف. حالا ما از این تعبیر می‌کنیم به قاعده لطف، یعنی لطف پروردگار، رحمت عامه خدا اقتضا داره. قاعده لطف در واقع تعبیر محترمانه است از یک تکلیف الهی و وظیفه الهی نسبت به بندگانش. امامت هم وسیله قاعده لطف ثابت بود. مرحوم شیخ علی الله مقام الشریف و مرحوم سید اینها آمدن مسئله حجیت اجماع رو، اجماع محصل رو بر حسب قاعده لطف ثابت کردن که علا ای حاله ذات مقدس پروردگار که ما رو خلق کرده و تنها راه هدایت و کمال هدایت ما وحی و معصوم هست، پس بنابراین اگر ما رابطمون با معصوم قطع شد و معصوم در پس پرده غیبت قرار گرفت و امر هدایت هم به فقها واگذار شده، اونجایی که فقهایی که اینها متولی و متصدی امر هدایت بشرند، هدایت امتند، اینها اگر بر یک قولی اتفاق کردند و بر یک قولی اجماع کردند و این چون اینها اجماع کردند خلاف حق بود و باطل بود، خب بنابراین بر خداوند به قاعده لطف لازم است که این اجماع و اتفاق رو به هم بزنه که این باطل به وسیله اجماع فقها و اجماع علما محقق نشود، الا امت گرفتار باطل میشه دیگه. پس اگر اینجا به هم نخورد و این وحدت قطعی شد و قوی شد، پس معلوم میشه که در این وحدت قول فقها حتما رأی معصوم علیه السلام وجود داره که اینجا این وحدت و این اتفاق به هم نخورد. خب این یه مسئله که در مسئله اثبات حجیت اجماع محصل برای این قاعده لطف خدشه هایی هم وارد شده. متأخرین هم خب خیلی از متأخرین هم قاعده لطف رو قبول ندارن. قاعده لطف دلیل حجیت اجماع بوده برای قدما، بعدن خدشه هایی برای قاعده لطف وارد کردن، این برای اصلا خدشه هایی وارد کردن و قاعده از بسیلا قاعده لطف از دلیلیت برای حجیت اجماع افتاده. اون خدشه ها بحث داره، خب خیلی از خدشه هم بود جواب بدیم، قابل جواب دادن اینجا نیست بگیم هر چی اشکال گرفتن به قاعده لطف درست. از اون ما بحث اجماعی نداریم، ما فقط اینجا اجمالی بگیم بریم. مسئله دوم در اثبات حجیت اجماع محصل این است که ادعای از بزرگان به وسیله یه حدیث آمدن و دلیل شرعی خودن اجماع محصل حجت. دلیل شرعی هم روایتی است که عامه و اهل سنت نقل کردن که اون روایت و مضمونش اینه لا تجرم امتی علا دلاله، او در واقع اجماع امت رو ثابت میکنه و بر حسب اجماع امت اینا اجماع فقها هر حجت ثابت میکنن که اگر بنا شد فقهای امت اینها بر یک امری اجماع کردن، در حقیقت خود امت بر اون امر اجماع کردن و پیغمبر فرمودن لا تجتمع امتی علا دلاله. البته این روایت دو تعبیر داره، یعنی با یه اختلاف نقل شده. اونی که بسیار در این لا تجتمع امتی علا دلاله این بر حسب اون روایتیست که ابن ماجه در سنن خودش نقل کرده، در سنن ابن ماجه جلد دو صفحه 1203 اونجا آورده، در سنن ابی داود در جلد 4 صفحه 98 هم باز همین روایت آورده و این روایت رو ایشون یه تعبیر مضمون همینه اونجا ذره تعبیر فرق داره، ذره لفظ یک اختلافی هست بین دو نقل، رواتش هم یه مقدار فرق داره، روات سنن ابن ماجه با روات سنن ابی داود. خب این دو روایت رو بعضی ها دلیل گرفتن برای این که ارزم به حضورتون که اجماع امت بر زلالت نمیشه. سنی ها که حجت اجماع را قبلن اجماع امت رو میگن، اجماع فقها رو میگن اجماع امت بر زلالت نمیشه. آقایون گفتن که شیعه آمدن باز استدلال به همین دو روایت کردن، همین روایت لا تجمع امتی علا دلاله، گفتن که پیغمبر را نمیدن لا تجمع امتی علا دلاله، درسته چون در امت معصوم وجود داره، یعنی اگر بنا شد امت بر چیزی اجماع کردن که باطل بود خب معصوم میاد اجماع اینا رو به هم میزنه، چون معصوم در بین امت هست به اعتبار معصوم لا تجتمع امتی علا زلاله و عده‌ای از بزرگان ما هم حجیت اجماع رو با همین روایات اینها متمسک شدن و گفتن روایات هایی که حتی خدشه وارد کردن به قاعده لطف، این آمدن بر حسب یه روایات گفتن که حجیت اجماع ثابت. که البته روایت ها از نظر سلسله سند اشکال داره، این نظر سلسله سند و غیر از این که روایت عامی هست و اصلا سند عامی برای ما قبول نیست، ما مطلقا سندی که حتی افراد ضعیف شیعه درجه هستن ما قبول نمی کنیم روایت رو، تا جز سندی که اصلا افراد هم از عامن منکر ولایت اهل بیتن که به هیچ وجه برای ما این روایت در سند حجیت در سند در سند قبول نداریم ما. تازه غیر از اینکه ما این سند رو قبول نداریم، خود عامه و اهل سنت هم سند این رو قبول ندارن، نه اونی که تو سنن ابن ماجه است، نه اونی که تو سنن ابی داوده. خود اونها به بعضی از این روایات ایراد میگیرن و بعضی از روایاتمون رو ضعیف میدانن، از نظر خود عامه هم این روایت گیر داره. این یعنی که بعضی از آقایون گفتن که ما این رو قبول میکنیم به اعتباری که در امت معصوم علیه السلام هست و پیغمبر پس گفته لا تجرم امتی علی دلاله، به خاطر وجود معصوم در امته. این هم یه حرف درستی نیست، چون سنی ها که روایت رو نقل میکنن نه به عنوان معصوم که اصل ارزم بودن هدایت و نفی زلالت منحصر به حرف معصومه، بقیه افراد امت در کنار معصوم کل حجر بشن به انسان هم دیگه ممکنی، یعنی همین دیگه. ما اگر گفتیم که امت بر زلالت اجماع نمی کند به خاطر این که معصوم هست، چون قول معصوم در بین قول ارزم به حضورتون امت هست، پس بنابراین بر زلالت اینها اجماع نمی کند، نتیجهش اینه که بقیه افراد امت در کنار معصوم اونا اثری نداره، رأیشون رأی معصوم اثر داره که اونا در کنار معصوم کل اجر بجنب الانسان هست. خب این ظاهر روایت این نیست، اگر شما روایت رو قبول کردی واسه ظهور رو قبوله، ظهور روایت نه که لا تجمع امتی علی زلاله، یعنی تو خود امت در جمع آرائشون زلالت نیست، در اتفاق و اتحاد امت در آرائشون که زلالت وجود نداره، نه که چون معصوم در اونجاست، چون در حالا یا در نقل سنن ابی داوود ظاهرا در نقل سنن داوود یه زیدی هم روایت داره که اگر بین امت اختلاف شد در دو رأی، علی میگه فعلیکم بالسواد الاعظم، اون رأیی که اکثریت بر او هستند به اون رأی شما ارزم به حضور گرایش پیدا کنید، فعلیکم بالسواد الاعظم، اونجایی که اختلاف هم باشه. خب پس این که میگه فعلیکم بالسواد الاعظم معلوم شد که اون که میگه لا تجمع امتی علی ضلاله، این تکیه روایت بر خود آراء امت است که میگه لا تجمع علی ضلاله. اگر ما روایت پذیرفتیم نه به عنوانی که معصوم در اونها هست، و این که بگیم به خاطر معصوم لا تجمع علی ضلاله خلاف ظاهر روایت. پس روایت هم از نظر دلالت گیر داره، هم روایت عامی و اهل سنت نظر ما قبول نیست. از آقایون می که اومدن واقعا دلیل حجیت اجماع محصر روایت رو گرفتن، خب به هیچ وجه این دلیلشون درست نیست و به این اعتبار حرفشون درست نیست. مسئله که سومی که ما در اثبات حجیت اجماع محصر داریم قاعده ملازم است، ملازم عقلیه، که خب خیلی از متأخرین به قاعده ملازم قائل شدن که این قاعده ملازم درست نیست. یعنی اینا آمدن گفتن که ما قاعده ملازمه سه نا و سه جور قاعده ملازمه داریم. این ملازمه عقلی مثل این که خیلی جاها وقتی بنا شد فرض بفرمایید که مطلوب یعنی ملزومی ثابت شد، لازمش هم برای ما ثابت میشه دیگه، یعنی ملازم عقلی است که با اثبات ملزوم لازم ثابت میشه و اثبات لازم ملزوم ثابت میشه. یه وقت ملازم ملازمه عادیه است، مثل مثلا مسن بودن و پیر بودن و مثلا فرتوت شدن. وقتی میگید آن فلان یکی از پیر شده، فلان یک فلان سندش بالایه، یعنی پیر دیگه، یعنی دوچار شکوفته و دوچار ضعف و فرتوتیه. این ملازمه عادی داره، سن بالا با فرتوتی و پیری. خب ملازمه ارزم بزرگ یه ملازم داریم، غیر ملازمه عقلیه، ملازمه عادیه شما، ملازمه اتفاقیه که یعنی گاهی در بیشتر اوقات این ملزوم که اتفاق افتاد لازم فهمیشه نیست، قابل تفکیکه، اما بیشتر اوقات که ملزوم اتفاق میفته لازم اتفاق میفته. ایده از آیین آمدن گفتن دلیل ما بر حجت اجماع محصر ملازم است، چون وقتی همه فقها یک جا یه دست بدون اختلاف یه مسئله رو گفتن، خب ما در یه محاسبه ریاضی در یه حساب احتمالات این نتیجه می‌رسیم که ممکن نیست که همه اینا بر ضلالت باشن و همه اینا باطل بگن، به همه دارن میگن خیلی بعیده که همه بیان ارزم بزرگتون که اینا مجتهدن، فقیه هم استنباط کردن، تمام استنباط و استخراج و اجتهاد همه اینها واقعا این بر باطل باشه. این آقایان از نوع ملازمه عقلیه، اگر نباشه ملازمه عادیه حتما هست، ملازمه اتفاقی هم هست، اکثر اوقات هم یه چیزی همه میگن اون در واقع اون حقه، اون باطل نیست. تمام این دلیل ملازمه رو ما قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه اول ملازمه ملازمه عقلیه نیست، ملازمه بین ارزم به حضورتون که اجماع و بین حق و واقع این ملازمه عقلیه نیست، ممکن ملازمه عادیه باشه، ممکن ملازمه اتفاقیه باشه، هر کدوم از این ملازمه باشه، چون ملازمه عقلی نیست، ملازمه نیست که ما با اثبات ملزوم لازم ثابت بشیم. ملازمه عقلیه بین علت و معلوله، علت که محقق شد معلول محقق میشه بدون چونه چرا، معلول که محقق شد این دلالت میکنه برای که علت محقق شده، و این عدم بزرگی که اجماع امت و حکم واقعی از نوع علت و معلول که نیست، این ملازمه عقلیه است. پس خود بگیم ملازمه عادیه ملازمه اتفاقی است، ملازمه عادیه ملازمه اتفاقی هم اینها ارزم به حضورتون که نمیتوانه در شرع مقدس حجیت داشته باشه برای ما، اونجوری که سنت برای ما حجته که ما بگیم آقا بین قول معصوم علیه السلام یا قول معصوم یا بین اجماع این ارزم ملازمش ملازمه عادیه یا ملازمه اتفاقیه است، اکثرا اینجور اتفاق میفته. خب علا ای حالا یکی بگید اکثر اتفاق میگه مورد ما عادیه، هر جا همه گفتن حتما معصوم هم میگه نده. ما در زمان اصحاب ائمه سراغ نده، یه جا بگیم آقا هر چی که همه آمدن گفتن بدون که از امام بشنون، یه مرتبه امام آمد گفتن همه گفتن درست میگن، اینجا نده. ملازمه اتفاقی هم که شد بر فرض ما ملازمه اتفاقی رو قبول کنیم که خب غالبا وقتی یک چیزی رو همه اجماعی کردن این مطابق با قول معصومه یا مطابق با رضای معصومه، بل فرضی هم بیان بگیم در این حال یه مورد انفکاک داشته باشیم برای نقض حجیت کافیست. این حجیت نیازمند به یک از هم بزرگ کنیم تام بودن و کامل بودنه. ما یه مورد انفکاک هم داشته باشیم که واقعا یک مورد پیش بیاد همه اجماع بکنن و این اجماع مطابق قول معصوم نباشه، مطابق حکم واقعی نباشه، یه مورد انفکاک هم باعث می شود که این ارضا موضوعتون که از حجیت بیفته. حالا بعضی از بزرگان اومدن حساب احتمالات رو مطرح کردن و حساب احتمالات مثلا گفتن که بنده حساب احتمالات که عقل میگه که علا ایهانه یه جایی که هم اتفاق کردن این اتفاق منطبق با قول معصوم هست و نقطه احتمال خلافش اونقدر ضعیف است، این احتمال خلاف اغلایی نیست. چون این احتمال خلاف اغلایی نیست پس ما بنابراین هر کجا اجماع کردن با میگه مطابق قول معصومه و مطابق قول واقعی. خب این ازم بزرگون که سه مسلک هست، از در مسلک ما مسلک همون قاعده لطف، ما برای حجیت اجماع محصل و قاعده لطف قائلیم و بر اون قاعده لطف ما یک چیز هم از خود اضافه میکنیم، یعنی یک چیز هم که معید قاعده لطفه. و اون این که وجود عقبس امام زمان علیه السلام که در پس پرده غیبت قرار گرفتن، اون حضرت مردم رو که به اون توبیه اصحاب یعقوب مردم رو به اجتهاد و مجتهد سپردن، امت رو می سپردن فرج و الاروات احادیث رو همه رو بینا سپردن. دستونه که مراجعه کنید نه زمان تعیین کردن نه شرط گذاشتن نه ازم بزرگتون روات احادیث رو که ما میگیم فقیه جامع الشرائط، اون بر اساس ادله ثابت میکنیم که مقصود از روات احادیث فقیه جامع الشرائطه، یا به قدر متیقنش فقیه جامع الشرائط در روات احادیث ما به قدر متیقن در واقع عکس میکنیم الا روایت عمومیت داره الا روات احادیث. و وقتی فرمودن فرج او فیالا رو در دستور به رجوع دادن و مردم رو سپردن به این مجتهدین جامع شرائط عادل، وقتی که حضرت سپردن و با ما قائلیم امام زمان زندن، امام زمان غیبتشون غیبت در برابر ظهور است نه غیبت در برابر حضور. هم امام زمان هم حیات داره هم حاضر، دارای قدرت ولایت مطلقه الهیه هم هست و مقتضای ولایت مطلقه الهیه امام زمان و این که مردم رو سپردن و مشهدین. خب جناب عالی اگر بنا شد بچه تون اسمایل هست این رو به مسافرت و میتونید از سفر رو کنترل کنید، اگر خطری متوجه بچه هست او خطر رو برطرف کنید و اگر غفلتی بیش از دست میده میتوانید از سفر کاملا غفلت او رو کنترل آن را از بین ببرید که خطر متوجه بچه نشه. اگر این کار رو بتونید بکنی در اون مواقعی که خطر متوجه میشه امکان دارد که شما در اون مواقع اصلا توجه نکنید، عنایت نکنید، برکنید غفلت رو، این چیز ممکن نیست. پس اون جایی که تمام امت و فقهای شیعه همه بیان ولی یک باطلی اجماع کنند بر خلاف حکم واقعی بخوان اجماع کنند، خب مقتضای ولایت مطلقه الهی امام زمان و مقتضای سپردن امت به عنوان امانت به این مجتهدین، اینها اقتضا می کند بر این که امام یه تصرف ولایتی بکنه در ذهن اینها و اجماع رو به هم بزنه، یه الغاء اختلافی بشه. اگر تصرف ولایتی نکرد الغاء اختلاف نشد پس معلوم میشه حضرت به این اجماع رضایت دارن و نظر مبارشون هم نیست که اجماع کردن. ما این رو بر قاعده لطف اضافه میکنیم و با این پس بنابراین مدرک ما در حجیت اجماع محصل قاعده لطف. خب بحث اجماع محصل رو کرد، اجماع مرکب هم که معلومه در واقع از نو هم اجماع محصل. یعنی اگر بنا شد تمام فقه ها اتفاق کردن بر دو قول در این مسئله، شما اگر بخواید قول سوم رو بگید به خلاف اجماع مرکبه. یعنی ببینید اگر آمدن گفتن آقا شرب سیگار توتون، یه دست فقه ها گفتن شرب توتون حرام، یه دست فقه ها گفتن شرب توتون ارزم به حضورتون که جایز. خب اینا رو گفتن به طور مطلق شرب توتون جایز، به طور مطلق هم گفتن شرب توتون حرام. شما باید قائل به تفصیل بشید، بگید اونجا ای که شرب توتون خیلی ضرر بزنه اینجا مثلا حرامه، اونجا ای که شرب توتون یه نفعی برش مترتب باشه اینجا جایزه، قائل به تفصیل بشید. یا اینکه بگید هر شرب توتون مکروهه، این قول سومه. این قول سوم اگه شما بخواید در بین این دو قولی که مورد اتفاق فقها هست به دو قول اتفاق کردن شما بیاید قول سوم قائل بشید، اجماع مرکب است، ولی این که قول سوم باطله، چون اونا اجماع کردن بر دو قول، وقتی که تمام دو قول گفتن قول سوم نبود. حالا که شما قائل به تفسیر شدید، پس این تفسیر میشه خلاف اجماع، بر رد این تفسیر میشه اجماع مرکب. تجربه این اجماع که حجیت اجماع مرکب در واقع برمیگرده به اجماع محصل، در اینجا بحث نداره. این نمر کلام در اجماع منقوله. این که ما بحث اجماع محصل کردیم برای در واقع اصلش برای اجماع منقوله. خب حالا اجماع منقول آیا برای ما دلیلیت حجیت داره یا حجیت نداره؟ در اجماع منقول بحث زیاد شد. اولا ملاک حجیت اجماع منقول فقط و فقط ادله حجیت خبر واحده. این آقایونی که اجماع منقول رو اجماع نقل اجماع میکنن خب مجتهدن، عادلن و ارزان به حضور بر حسب ادله ای که در حجیت خبر عادل داریم اصل خبر اینها برای ما پذیرفته است، اون مخبرون انهشون برای ما ثابت میشه. خب در اینجا آقای اشکالی که دارن بر حجیت اجماع منقول که اشکال معروف هم هست و تقریبا در اشکال هم همه متفقن، اونی که آقا اون شرایط حجیت خبر واحد مربوط به خبری که ان حسن باشه، یا عادلی آمده میگه من امام علیه السلام رو شنیدم، آقای زراره آقای محمد المسلم اینا میگن ما از امام صادق ازون شنیدیم مطلب، خب حجیت خبر عادل اقتضا میکنه که ما هر گونه رو قبول کنیم دیگه. و این قول برای امام صادق علیه السلام بر حسب خبر آقای زراره که فرض عادلی هست ثابت بشه، خبرن حسن که من شنیدم. اما اگر خبرن حدسن باشه، همین آقای زراره یا آقا من در حدس میزنم نظر امام صادق به این مسئله اینه، این به عنوان خبرش صادق قبول نمی کنه. ما خبر رو قبول میکنیم نه نظر و حدس این آقای زراره رو. چون اگر ما آمده گفتیم آقا خبرن حدسن ازم بزرگتونی که اونم حجته، خب لازمش همه یه تحلیل هایی که آدم ها میکنن همه این نظر که میکنن همه این فکر بردن میگم همه این حجته و بیشه در نظر دیگه. خبرن حسن حجته، خبرن حدسن دیگه خبر نیست، او یه نوع تحلیله، یه نوع نظره که ما باید قبول کنیم. ادله حجیت خبر این رو ثابت نمی کنه که حجته. ببینید در اجماع محصل قول معصوم علیه السلام، ما که میگیم اجماع منقول درسته به خاطر اینکه در اجماع منقولی آقای ناقل اجماع وقتی میگه در این مسئله اجماع محقق شد و نقل میکند اجماع در قول اجماع رو، در واقع داره نقل میکنه قول معصوم علیه السلام برای ما، چون این اجماع محصل رو در صورتی مجد میدانه که کاشف قول معصوم باشه، بس وقتی میاد نقل میکنه برای ما در یه مسئله میگه آقا این اجماع محقق شده است، نقل اجماع که میکنه این نقل اجماع در واقع نقل قول معصومه، چون در ضمن اجماع قول معصوم محقق شده دیگه. منتها این نقل نقل عن حدسن، نقل عن حسن که نیست، خودش که معصوم رو ندیده که بقا معصوم علیه السلام جمله رو گفتن. در اجماعی که محقق شده است چون ملاک قول معصوم علیه السلام از کشف قول معصومه یه اجماع کاشف به قول معصومه، به اعتباری یه اجماع کاشف به قول معصومه ای داره نقل قول معصوم میکنه در نقل اجماع. به این نقل، نقلن حدسه، نقلن حسه نیست. این اشکالی که آقایون وارد کردن در مسئله حجیت اجماع من بود. مبنای ما در این مسئله این است که ببینید آقا، این یه وقت ما میخواییم بگیم اجماع منقول به عنوان خبر عادل حجت، ما ببینید مخبرون انهش چیه؟ چی رو داره خبر میده به ما؟ یه خبر میدهد از سبب کاشف قول معصوم. میگه آقا در زمان مرحوم علامه، میگه آقا در این مسئله اون سببی که کاشف از قول معصوم است، اون محقق شده است، یه رو خبر میده، اون خبر حجت دیگه. پس ما باید بدانیم آقا بر حسب نقل مرحوم علامه مثلا در فلان مسئله نقل اجماع کرده، در این مسئله قول معصوم هست. چرا؟ چون در این مسئله اجماع محقق شده، اجماع که محقق شد از باب این کاشف قول معصوم حجت. اونم که علامه داره نقل میکنه قول معصوم رو نقل نمیکنه، سبب خبر میده واقعی از یه حادثه ای که او واقع این است که اجماع بر این مسئله قائم شد. کدوم اجماع؟ اجماع کاشف از قول معصوم. او از کاشف قول معصوم خبر میده. این خبرش از کاشف قول معصوم این خبر عن حدسه، نه خبر عن حدسه نیست. یعنی آقای علامه که میگه اجماع محقق شد، اجماع رو دیده، اجماع رو لمس کرده، اجماع رو حس کرده. حالا یا حس اجماع به وسیله مراجعه کتب فقها بوده، یا مراجعه آراء اونها، یا نه اصلا اصل جلسه اجماع رو حس کرده. یعنی حسن داره خبر میدن، حدسن خبر نمیده. که ما میگیم این اخبار، اخبارتون اخبارن حدسن از حجت نیست، بلکه این اخبارن حسنه. سبب کاشف قول معصوم رو داره خبر میده، نه قول معصوم رو خبر میده. اگر خبر قول معصوم باشه میشه ازم خبرن حدسه، بله حجت نیست. شرایط حجت خبر شامل خبر حسه میشه، چون خبر حدسه اصلا خبر نیست، نظره. و اونی که این آقای ناقل اجماع داره میگه، اون ازم به حضورتون که مخبرون عن حس محسوس رو داره میگه که عبارت از تحقق سبب کاشف قول معصوم. بله اگر شما آمد گفتید که خبر نقل اجماع این نقل قول معصوم هست، اینجا نقل میشه خبر حدسه، نه خبر حدسه نیست، و خبر حدسه هم حجت نیست، بخاطر شرایط حجت خبر عادل شامل خبر حدسه میشه. اما اگر این خبر از سبب کاشف قول معصوم بشه، که چه اشکال داره که ما بگیم این درسته و خبرم که من حسه نشراده خبرم اون رو میگیره. پس اینجور نیست که ما بگیم اجماع منقول حجت نیست. اجماع منقول بنابراین میشه حجت اگر ما بگیم این اجماع منقول نقل سبب کاشفه، نه نقل مسبب که قول معصوم علیه السلام میشه. این هم ارزم بزرگ داریم مبنای ما در مسئله اجماع منقول.
ما در اجماع منقول دنبال کشف قول معصوم بودیم. اونی که ناقل اجماع داره ما نقل میکنه که ان حسن هم هست و درسته، سبب رو داره نقل میکنه.
خوب باشه،
انما کلام در اینه که آیا این سبب کاشف از قول معصوم هست؟
بله.
شما در اجماع محسد به انواع راه‌ها و شیوه‌هاش اشاره کردید. خود این اجماع محسد، اگه برای خودم اجماع محسد حاصل بشه گفتیم کاشف از قول معصوم نیست، چطور خب اینجا همون سببه داره نقل میشه به خبر واحد؟ حالا برای من ثابت شد که به جای اینکه خودم برم
چرا؟
سبب رو
چرا کاشف از قول معصوم نیست؟
خب خیلی جوابش راحته، چون شما اگر خودتون اجماع رو به تحصیل کردین گفتین کاشف از قول معصوم نیست. حالا اگر کسی رفته
خیلی گفتیم آیا با
الان تو اجماع محسر مگه نگفتین که ملازمه عادی با قول معصوم
ندارد؟ ما دلیل چه رد کردیم؟ ما قاضی لطف خواهریم، مبنای ما قاضی لطفه، او دلیل رد کردیم. گفتیم سه تا مسلکه اینا، یه مسلک اینه دلیل حجیت اجماع محصل ملازمه از اون قبول نداریم، چون ملازمه عقلیه که نیست، ملازمه یا عادیه و ملازمه اتفاقیه است ملازمه عادی و ملازمه اتفاقی هم مورد نقض داره، مورد نقضی باشه از جد نداره. ما گفتیم این دلیل درست نیست، از بدمان ملازمه قبول نکردیم و به عنوان اون دلیل شرعی قول روایت پیغمبر لا تجمع مدلل این هم رد کردیم، اما قاعده لطف ثابت کردیم، حتی به قاعده لطف چیز هم اضافه کردیم، ما این قبول کردیم قاعده لطف. ما الان مسئله که مرحوم شیخ طوسی و قدما رو قبول کردیم در وجه اجماع، آقایونی که قاعده لطف و خدشه وارده اون خدشه هم جواب میدیم، الان ولو خدشه بر قاعده لطف خدشه های وارد شده اونا هم همه جواب داره، اونا هم خدشه های قابل چیز نیست.
خب حالا برفرض که اونو پس من فکرم شما نخیر
نخیر ارزیان یه بنده قاعده لطف
قاعده لطف رو هم قبول کنیم خب. او تو اجماع محسده، اما تو اجماع منقول چون خبر واحده، خبر واحد تا جای حجیتش با ادله ثابت شده است که اون مقدار حس رو داره ثابت میکنه و اون مقدار حسی که داره ثابت میکنه فقط همون سببه و ما دنبال سبب اصلا نبودیم، ما دنبال مسبب بودیم، مسببم به حسن ثابت نشد، ان حدسن ثابته،
اصلا مسبب رو خبر نداده، چون خبر مسبب نمیگه قال صادق علیه السلام، نمیگه قال صاحب علیه السلام، نمیگه کی گفته علامه قال صاحب علیه السلام،
همین رو دارم میگم که ما دنبال اونی که هستیم خیلی خوب. ثابت نشد
خیلی خوب.
اونیم که ثابت شد دنبالش نبود،
نه ما دنبالش بودیم جرا ببین ما بعد هر بس ما همینه، وقتی جناب عالی سبب کاهش و قول معصوم براتون محقق شد، خود اینجا حجت براتون محقق شده دیگه، ما میخوام حجت براتون محقق بشه، سبب کاهش و قول معصوم اگه قائل حجتش هستیم، پس بنابراین نقل این آقای ناقلی که مرحوم علامه باشه باعث شد که سبب برای شما ثابت شد. ببینید ما در قائل نبع
این
که
سبب به تعبد برای شما میخواد ثابت بشه، نه تعبد
نخیر ببینید،
نه دیگه به تعبد
اصلا تعبد نیست. ببینید فرض اینه که بنده ارزم به حضور که قائل شدم بر این که خبر اجماع محصل حجیت داره، پس اجماع محصل حجت هست، مرحوم علامه برای من داره نقل میکنه اسم ثبوت یک حجتی، ثبوت یک واقعیتی که اون واقعیت برای من حجته، وقتی او واقعیت برای من حجت شد پس من اون حکم ثابت در نظر معصوم ثابت، ما اینجا گیری نداریم، یعنی اینجا یه وقت میگیم آبا ما اگه تو اجماع محصل گیر داریم او ایچی ولی نقل اجماع خود به درد نمیخواد برای ما، فرض اینه که ما قائل به حجت اجماع محصل هستیم، مرحوم علامه آمده به من میگه آقا اینی که تو قائل به حجتش هستی در فلان زمان این محقق شد، این مسئله این حجت محقق شد، خب محقق من ازم بزرگ تو اینجا علمون فاس خون بندم این فتره یه دو خبر عادل به متبین ثابته، از خبر علامه ثابته، چون در بحث حجیت خبر واحده این نظر مبارکتون باشه، ما در بحث حجیت خبر واحد بحثمون این بود که ما حجیت خبر واحد رو از باب ارزم بوزون که اماره حجت دانستیم نه از باب خرد، وقتی که ما از باب اماره حجت میادیم معنای اماره اینه که مدلول اماره هرچی هست ولو مزنون ما هست، اما زن نیست قائم مقام خرد در حکم مقتوع دیگه، مفاد مدلول اماره در حکم مقتوع ولو قد نداریم ولی در حکم مقتوعه، چون زن در اینجا قائم مقام قدر زن نیستی داره حجیت دیگه زن قاسه، خب وقتی مدلول اماره برای ما ارزم به حضورتون که مثل مقتوع از کن واقع شده، پس سبب ارزم کاش به قول معصوم برای ما واقع شده دیگه، ما گیری نداریم، ما ارزم به حضورتون که منطقی یه نکته اینجا باقیمون که از عرض من در همه اجماع محصر که عرض کردیم یه این نکته را همه قائل هم نقدن چه گفت در بین متأخرین که اجماعیه این نظر، در بین قدما نگاهت ایران بزرگ هر کرد که بید اگر این مجمعین، چون ما اجماع تمام قائمه و محورش این است که کاشف قول معصوم باشه، یه آقایون مجمعین آمدن در یه مسئله اجماع کردن به خاطر یه روایت، به خاطر یه نص، یا به خاطر دلیل عقلی و همش هم مثلا میگم برای دلیل عقلی اونقدر واضحه که همه آقایون آمدن اجماع کردن در این مسئله، این اجماع برای ما حجت نیست، چون معلومه علت اجماع اون دلیل بوده، علت اجماع نیست این کاش قول معصومه، یک بار نه دو ما حجت بگیم، به دو عقاید هم همه در واقع متأخری که همه قائلند، هم آقای متأخرین از مرحوم آخوند بین طرف و اینا تقریبا همه قائل هستند. شاید تو فرمایش داده مرحوم شیخ هم باشه، من الان نظرم نیست تو فرمایش داده شیخی بوده که اینا اجماع رو میگن در صورتی که بیاد این اجماع متکی بر دلیل و مبتنی بر دلیل باشد، این اجماع ارزم به حضورتون که حجت نیست. خدا را حفظ کنه آیت الله الهی پدرشون گرفته این مسئله رو مطرح کردن، اصرار هم در این مسئله داشتن، چند هم از فضلا بودن سر اسلام خیلی کردن اینجا قبول نگرد و خیلی هم قشنگ این سابقه این مسئله در این مدر اونجا که اگر واقعا اجماع ادلش ارزم و مجمعین ارزم استدلال کردن دلیل آوردن برای اجماع، یعنی معلوم شد در واقع اجماع اجماع بر حکم نیست، اجماع بر دلیله. این اجماع بر دلیل کاش با قول معصوم نیست، اجماع بر حکم باشه با قول معصومه. وقتی همه تا یک دلیل میگن آقا به این دلیل پس بنابراین در این مسئله حکمی نه، پس بنابراین دیگه اجماع دلیل نمیشه، او دلیل میشه، این کاش به قول معصوم نیست. این نکته خیلی این نکته رو عرض می‌کنم بخاطر ما تو بحثامون در این بحث اجماع بر این مدعای خودمون اقامه خود در اصل غیبت ما بحث داریم، یکی از دیگر اشکالون اینه که نمنده فراموش کردن اجماع محصل بگم برشون. پس بنابراین این آقا مبنای ما در اجماع تقریبا مشخص. حالا دیگه یعنی بحث ما باقی مونده
تو اجماع من بودم همین مسئله مطرحه. بعض وقت اجماعی مطرح میشه که نگفته چه نوع اجماعی، مشخص میشه بعد از بسید رو که مثلا این چون یک مبنای رو قاعد بده گفته چون بقیه هم این مبنا رو قبول دارم پس اجماع علما اینه. یک سری اجماعهای الان بعضی وقتش این مدرسه بیاد جایی دیگه مثلا میشه، بعد از جستجو فهمیده
میشه
که این
اجماعش
یا مدرکی بوده یا مبنایی بوده.
ندارم، قبول
نمی کنیم. فهمیده که نباید
تبعیم کنیم. نه خیلی، نه ما که اجماع منقول میگیم اجماعی که نقل اجماع نه نقل چیز دیگه، نقل اجماع و اون نقل اجماع هم از حالا در گفتن که اون علایت برای ایشون اجماع ثابت شد برای مرحوم علامه و داره نقل میگه برای ما. اما یه وقت آمده میگه که آقا این مسئله الان بود اجماعی باشه به خاطر این مبنای اوغلاست، بنای اوغلاست، به چیزم فقه هم برخلاف اوغلایی که بدوان نمیدن بس ما اگه ای بگه این معلومه درست نیست که از این نقل اجماع نیستیم. الله بحث ما میدونم در این مسئله همینه.
ما الان صرف نقل اجماع باید اکتفا کنم چون خبر واحده
نه خیلی ادوار ما همین الان تو بحث ما نصف همین بخواییم بگیم که اصلا آیا هر ادعای اجماعی، هر اظهار اجماعی نقل اجماع هست؟ نقل بود باشه، ادعا اظهار اینا هیچ کنون نقل نیست، ادعا اظهار اصلا حدثه، نقل نیست، نه نقل قطعی بود باشه. حالا یه رو بحث میکنم، من در این کل همه مباحثون مقابل همین مطلبه. ما دو سه نکته باقیمون که ارزم بزرگتون که اگر اجداد دوستان کرد بگم که برد نکنه شما اگر دیر میشه بگذن برد، ولی یادتون باشه یه ما دیگه شنبه میخوام بگیم ما دو سه نکته برد شد. ما گیرمون در اجماع منقول نیست، گیرمون در اجماع مدعاست و آیا اجماع مدعا اجماع منقول اجماع منقول نیست، ما توی این گیر داریم که ادعای اجماع یا اظهار اجماع از ظاهر انه قد اجمع الفقها قد اجمع الازم بزرگ اصحابنا فکر به از ظاهر استظهار اجماع و ادعای اجماع آیا در حکم نقل اجماع یا نه. ما این نکته رو فقط مون که این نکته رو انشاءالله ما شنبه عرض میم بعدم وارد بحث اجماع خود چی میشه. شاید بخوام بگم یه دست دیگه دیر شد ما در حکم
الله الله
Allah'a emanet olun.